ممکنه تکرارت مون، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتیم، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. زائران و مسافران تا اطلاع بعدی به مرز مهران مراجعه نکنند. معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت مرز مهران با توجه به تحولات و ناآرامی‌های کشور عراق بسته شده است. بنابراین زائران تا اطلاع بعدی از مراجعه به این مرز با هدف سفر به عراق خودداری کنند. آقای نوذری اظهار داشت هم‌اکنون برخی از نقاط عراق از جمله شهرهای مذهبی کربلا و نجف به علت ناآرامی‌های چند روز اخیر در وضعیت تنش‌زایی قرار دارند. تردد زائران از مرز مهران از حدود یک ماه گذشته تا کنون به دلیل ناآرامی‌های کشور عراق با اختلال مواجه شده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت سبد سوغات زائر مشهد باید از نظر محصول و نوع خرید تغییر جدی پیدا کند. آقای صالحی در حاشیه افتتاح گذر فرهنگ و هنر در مشهد در جمع خبرنگاران افسود کالاهای فرهنگی و هنری در این شهر مقدس با توجه به ساحت معنوی زائران میتواند رابطه کیفیتری با سبد سوغات زائر داشته باشد.
فرصتی رو ایجاد میکنه با توجه به موقعیتی که در اینجا هست، برای اینکه هم مردم خوب مشهد و هم زائرانی که به خراسان و مشهد میان بتونن محصولات فرهنگی و هنری این استان و این شهر رو در این فضا ببینن، تأثیر بذاره بر اینکه در سبد کالای خریداریشون از این شهر محصولات فرهنگی و هنری رو به عنوان یک کالای خوب در اختیار بگیرن و عرضه کنن هم به فضاهای مختلف ایران و هم زائران غیر ایرانی به کشورهای خودشون.
همزمان با افتتاح بازار فروش آثار فرهنگی و هنری با زیربنای 3200 متر مربع و 70 غرفه ارزی محصولات فرهنگی هنری از بخشی از بزرگترین قرآن جهان نوشته شده بر روی چرم نیز رونمایی شد.
این 70 غرفه به مدت یک سال و به صورت رایگان در اختیار اهالی فرهنگ و هنر قرار گرفته است تا محصولات هنری خود را به بازار عرضه کنند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
درآمد حوزه از هزاران رقبه وقفی خود در حد صفر است. مدیر حوزه های علمیه کشور در دیدار با نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت احیای موقوفات حوزه های علمیه گفت همکنون عواید حوزه از هزاران رقبه وقف خود بسیار ناچیز است. آیت الله عرافی با اشاره به ایجاد دفتر وقف در مدیریت حوزه افسود با تأسیس دفتر وقف و منابع پایدار در مدیریت حوزه قدم های خوبی برای احیای موقوفات برداشته شده است. امیر سرتیب محمد جعفر لهراسبی از جانبازان و فرمانده عملیات شکست حصر آبادان دار فانی را وداع گفت و به خیل همرزمان شهیدش پیوست. این همرزم شهید صیاد شیرازی در عملیات مختلفی از جمله فتح المبین و بیت المقدس به عنوان فرمانده یگانهای عمده و عمل کننده حضور داشت و به درجه جانبازی نائل آمد. وی پس از سالها مجاهدت سحرگاه دیروز دار فانی را وداع گفت. آثار تفسیری عالم وارسته قرن 11 هجری شهید قاضی نورالله شوشتری از سوی آیت الله رضا استادی عضو شورای عالی مدیریت حوزه‌های علمیه در قم رونمایی شد. قاضی سید نورالله شوشتری معروف به شهید ثالث، فقیه، اصولی، متکلم، محدث و شاعر شیعه عهد صفویه بود که در سال 1019 قمری به دست مخالفان در سرزمین هند به شهادت رسید. پانزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله شیخ علی سعادت پرور دیشب در مسجد اعظم قم برگزار شد. عالم زاهد و پرهیزگار مرحوم آیت الله حاج شیخ علی سعادت پرور مشهور به پهلوانی تهرانی از شاگردان برجسته امام خمینی رحمت الله علیه و علامه طباطبایی بود که پنجم آذر سال 83 به دیدار حق شتافت. بیش از 6 میلیون نفر جمعیت روستایی کشور از آب سالم برخوردارند. وزیر نیرو در آیین بهره برداری از طرح آبرسانی در شهرستان داراب اعلام کرد تا پایان فعالیت دولت فعلی این تعداد به 10 میلیون نفر افزایش می‌یابد. سازمان سمت در طول 34 سال فعالیت علمی خود 40 میلیون کتاب چاپ کرده است. رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها سمت با اشاره به برنامه‌های این سازمان در راستای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد نشر الکترونیک را در دستور کار قرار داده ایم تا سرعت کار در تولید و عرضه محتوای علمی افزایش یابد و کتاب‌ها با قیمت ارزان‌تر در دسترس دانشجویان قرار گیرد. همایش نکوداشت همسران شهدای مدافع حرم با تجلیل از 127 همسر شهید و رونمایی از کتاب دلم پرواز می‌خواهد در تهران برگزار شد.
در این مراسم از 127 نفر از همسران شهدای مدافع حرم و 137 نفر از فرزندان این شهدای والا مقام تجلیل شد.
حضرت امام رضوان الله فرمودند که خانواده شهدا چشم و چراغ این مملکت هستند و حضرت آقا فرمودند بزرگداشت مقام شهدا کمتر از شهادت نیست.
شهید قاضی خانی وقتی که 29 سالشون بود به فیض شهادت نائل شدن، مردی بسیار خانواده دوست.
کلاس سومم و از اینکه وقتی مادرم پیشمه حالم خیلی خوبه.
با این دو دست کوچکم دست میبرم پیش خدا با دل پاک و روشنم دعا کنم دعا دعا باز این خدای مهربون بشنو دعا های مرا دعا برای مادرم دعا به شادی بابا.
در این مراسم از کتاب دلم پرواز میخواهد که روایت زندگی شهید مدافع حرم محمد حسن قاسمی رونمایی شد.
بعد از اینکه به شهادت رسیدم ما گفتیم خب بیایم از سمت ایشون شروع کنیم به نوشتن کتاب و خاطرات ایشون رو از قول خودشون نقل بکنیم. در واقع میشه گفت که این کتاب با این 37 راوی خاطرات روزانه شهید محمد حسن قاسمی در سوریه است.
جوانی بود که از همه عمر خودش استفاده کرده بود، جوانی متوکل به خداوند متعال و پیروز و موفق در کار تخصصی حرفه‌ای خودش.
ادامه خبرها. خیرین سلامت 1600 میلیارد تومان سرمایه گذاری کردند. عضو مجمع خیرین سلامت در آیین عملیات اجرایی طرح‌های خیرین حوزه سلامت شهرستان سامان گفت این کمک‌ها در 10 سال گذشته در قالب اهدا و وقف زمین، مشارکت در تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و توسعه خدمات بهداشتی در مناطق مختلف کشور بوده است. آقای ریاحی با بیان اینکه 180 مجمع خیرین سلامت در کشور فعال است تصریح کرد تا کنون 130 هزار نفر در این مجمع عضو شدند و در یک دهه اخیر 5 هزار مرکز درمانی را در مناطق مختلف کشور احداث کردند. یادواره شهدای روحانی شهرستان سمنان در گلزار شهدای امامزاده یحیی برگزار شد. قشر روحانیت استان سمنان در دوران انقلاب و دفاع مقدس بیش از 100 شهید تقدیم نظام کرده است که 14 شهید اهل شهرستان سمنان هستند. رونمایی از کتاب من مقلد امام هستم و شناسنامه نمادین شهدای روحانی و نیز تجلیل از خانواده شهید حاجی سلطانی از برنامه‌های این یادواره بود. رئیس ستاد اقامه نماز استان گلستان از ارسال 16 هزار اثر در بخش‌های گوناگون به دبیرخانه اجلاس سراسری نماز در این استان خبر داد. آقای محمدی اظهار داشت 28 اجلاس سراسری نماز با موضوع نماز و مدرسه 21 آذر در گلستان برگزار خواهد شد. ساخت مجموعه حضرت موسی علیه السلام سال آینده از شهرک سینمایی دفاع مقدس آغاز خواهد شد. تهیه کننده این مجموعه گفت با بهبودی نسبی جمال شوجه کارگردان سریال تلویزیونی حضرت موسی و انجام 80% برنامه‌های پیش تولید امیدواریم ساخت این اثر بین‌المللی از سال آینده به طور رسمی آغاز شود. منزل مرحوم آیت الله سید عباس ابوترابی در قزوین موزه دائمی خوشنویسی می شود. پیلچی از استادان خوشنویسی قزوین گفت این منزل به مرکز فرهنگی و موزه دائم خوشنویسی مرتبط با معارف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تبدیل خواهد شد. به یفسود مسابقه کتابت خطبه فدکیه در بخش خط نستعلیق، سلس و نسخ در این موزه برگزار می شود و مهلت ارسال آسان تا اول دی ماه است. 146 زندانی مالی با کمک خیرین در اردبیل آزاد شدند. نائب رئیس هیئت امنای نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل در گلریزان آزادی زندانیان مالی گفت این تعداد با مبلغ محکومیت 30 میلیارد تومان از زندانهای استان آزاد شدند. تعمیر و احداث 13,000 واحد مسکونی مددجویان سیل زده به همت کمیته امداد. آقای دالمن مدیر کل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی از تعمیر و احداث 13,320 واحد مسکونی تخریب شده مددجویان در سیل فروردین خبر داد.
در سیل فروردین ماه سال جاری که پیش اومد تقریبا 25,000 واحد مسکونی مددجویانمون دچار آسیب جدی یا تخریب شدن که از این تعداد 15,000 واحدشون بر اساس بررسی که همکارانمون تو استان‌ها انجام دادن 15,000 واحدش نیاز به تعمیر داشته و 10,000 واحد اون هم نیاز به بازسازی کامل داشته که به همت همکاران پرتلاش و امدادگران عزیز در این استان‌ها تا کنون حدود 11,550 واحد که در بحث تعمیر انجام گرفته و کامل شده و تحویل مددجویان شده و ما بقی هم انشالله در هفته های آتی انجام میشه و تحویل این عزیزان میشه. در عملیات احداثمون 8107 واحد مسکونیمون تخریب شده که در حال حاضر 1771 واحد تکمیل شده و تحویل مددجویان شده و امیدواریم که انشالله چنانچه بانک ها و بنیاد و بقیه دستگاه های کمک کنند ما بتونیم تا پایان سال بقیه واحدها رو هم تکمیل کنیم و تحویل مددجویان عزیزمون بدیم.
و آخرین خبر این بخش این که نماز جمعه امروز تهران به امامت حجت الاسلام حاج علی اکبری در مصلی بزرگ امام خمینی اقامه خواهد شد. آقای پیشنمازی رئیس ستاد نماز جمعه تهران:
در پای مصلی انشاءالله ساعت 10 صبح باز خواهد بود و اذان ظهر ساعت 11:52 دقیقه خواهد بود و خطبه ها هم 15 دقیقه قبل از اذان ظهر انشاءالله شروع خواهد شد. سخنران قبل از خطبه ها امیر دریادار دکتر حسین خانزادی فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند که به مناسبت روز نیروی دریایی سخنرانی خواهند داشت. بسای صوتی از مقام معظم رهبری رو تقدیم نمازگزاران محترم خواهیم کرد و پارکینگ های مصلی در ضلع شمال و جنوب در خدمت نمازگزاران محترمی خواهد بود که با خودروهای شخصی تشریف میارند. سرویس های اتوبوسرانی شهری هم مشابه هفته های قبل از مساجد مربوط به سمت مصلی نمازگزاران محترم رو منتقل خواهند کرد. دو ایستگاه قطار شهری در جنوب مصلی، ایستگاه شهید بهشتی و همینطور ایستگاه بلوار رسالت مربوط به مصلی در خدمت نمازگزاران محترم خواهد بود. فوق برنامه کودکان و نوجوانان رو ما در ضلع شرقی شبستان در بخش شمال ضلع شرقی برای خردسالانی که با مادرامیان اختصاص دادیم و در ضلع غربی شبستان هم کودکان و نوجوانانی که با پدرانشون تشریف میارن میتونن از فوق برنامه ها بهره مند بشن.
در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می رسانم. امروز جمعه 8 آذر 1398 هجری شمسی برابر است با 2 ربیع الثانی 1441 هجری قمری. اذان ظهر امروز به افق قم 11:55 دقیقه، غروب آفتاب 16:56 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 17:16 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف را اعلام میکنم و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
خب دوستان عزیز، با کمال افتخار از این لحظه به بعد همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه های بخش صبحگاهی رادیو معارف در روز جمعه 8 آذر ماه. برنامه بله میعاد رو که اختصاص داره به فعالیت های ائمه جمعه کشور، و این هفته موضوع این برنامه میعاد اختصاص داده شده به مصلاهای شهر عراق، در واقع حالا مصلای شهر عراق و احتمالاً استان مرکزی، با توضیحات آیت الله دوری نجف آبادی. این برنامه رو به مدت 16 دقیقه از رادیو معارف تقدیم حضورتون میکنیم با اعلام ساعت 11 و 15 دقیقه و 4 ثانیه. الله یا الله، الله
یا الله، الله یا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إسلام قرآن يقول هو الذي همون خدا
خدا شكور
خود را آماده کنید برای دعا.
میعاد. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم، همراهان جان، مهربانان ایرانی، دوستان خوب شنونده رادیو معارف و برنامه میعاد، روزتون بخیر باشه. امیدوارم که آدینه سراسر نوری رو پیش رو داشته باشید و پشت سر گذاشته باشید. با افتخار در کنار شما هستیم این هفته هم با تقدیم برنامه میعاد که به موضوع نماز جمعه میپردازه. ما به شهر عراق اومدیم در استان مرکزی خدمت نماینده محترم ولی فقیه در این استان و امام جمعه محترم شهرستان عراق حضرت آیت الله دوری نجف آبادی هستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام به شما شنوندگان عزیز، با ادامه معرفی استان مرکزی در خدمت شما هستیم. بزرگترین شهر و مرکز استان مرکزی شهر عراق می باشد. این استان به عنوان پایتخت صنعتی ایران شناخته می شود. اما تالاب‌های موجود در این استان، تالاب هفته امارت، این تالاب در بخش کزاز کنار روستای امارت و نزدیکی روستای هفته از توابع سربند است. این دریاچه یا چشمه بسیار بزرگ جنبه حیاتی داشته و گذشته از زیبایی‌های چشمگیر طبیعی آن، از جنبه‌های زیست محیطی و توریسم دارای اهمیت فراوان است. غار قلعه جوق، غار آسیلی، میلانون، گیوه‌کش، هینهو، چال نخجیر، کهک، شاه بلبل، کوه ساوه، یکه‌چاه و غار سرچشمه هم از جمله غارهایی است که در استان مرکزی وجود دارد. از جلوه‌های طبیعی، سرسبز، زیبا و همینطور پوشش گیاهی در استان مرکزی میتوان از مناطق سربند و بخشای اقلیمی کوهستانی آن، دشت کزاز به ویژه در دامنه کوها، به بخش وفس، رشته جبال 70 قله و شهرستان محلات نام برد. ناحیه سربند و دامنه‌های راسفند به دلیل ویژگی‌های اقلیمی از پرآب‌ترین و سرسبزترین مناطق استان مرکزی محسوب می‌شود. اساس اقتصاد استان را به ترتیب اهمیت بخشای خدمات، صنعت و کشاورزی تشکیل می‌دهند. استان مرکزی به لحاظ موقعیت خاص به خود بوده و داشتن زمین‌های حاصلخیز زراعی و تولید برخی از محصولات کشاورزی و نیز دامپروری از مناطق مهم کشور محسوب می شود. می توان گفت تقریبا 50% از مردم این استان در روستاها زندگی می کنند و شغل اصلی آنها کشاورزی و دامداری است.
اطلاع رسانی از فعالیت های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ائمه جمعه در برنامه میعاد.
جناب استاد، تو موضوعات مختلف اجتماعی گاهی وقتا نیاز هست که مردم به یک بزرگتر، به یک زعیم توجه بکنن و از ایشون به عنوان الگو و اسوه و از بیاناتشون به عنوان راهنما و هادی استفاده بکنن و همه اینها تبدیل بشه به یک وحدت اجتماعی. چقدر میتونه مؤثر باشه نقش امام جمعه در شکل گیری این وحدت؟
بسیار مؤثر دیگه. امام جمعه در این که ایجاد وحدت بکنه، تفاهم بکنه، همدلی بکنه بین همه اقشار جامعه، چه در روز جمعه، چه در مناسبت‌های دیگر، که مجموعه مردم رو، صغیر و کبیر، زن و مرد، پیر و جوان رو، همه رو باید جمع کنه زیر این خیمه با عظمت نماز جمعه و همه رو متناسب با نیازشون، با تقاضاهاشون، با ظرفیت‌هاشون آگاهی بده، معرفت افزایی کنه
وحدت افزایی کنه، آگاهی سیاسی بده، آگاهی اجتماعی بده، آگاهی اقتصادی بده، مسائل مردم، مشکلات جامعه، مشکلات داخلی، مشکلات منطقه‌ای، مشکلات بین المللی رو بگه، راهکارا رو بگه. امام جمعه باید مردم رو جمع کنه، یک کلاس روز جمعه است. از جمعه تا جمعه مردم رو تغذیه فکری بکنه، تغذیه سیاسی بکنه، تغذیه اجتماعی بکنه که مردم وقتی از سر نماز جمعه فارغ شدن با بصیرت کامل راه رو بلدن، چاه رو بلدن، دشمن رو میشناسن، دوست رو میشناسن، تولی دارن، تبری دارن، براشون مشخصه که باید در چه مسیری به صورت ایجابی عمل کنن و در چه مسیری به صورت سلبی. نسبت به مسائل اقتصادی، فرصت طلبای اقتصادی، نسبت به مسائل ارزی، مسائل ریالی، مسائل دلاری، مشکلات اقتصادی مردم، مشکلات اجتماعی مردم، راهکارهای مناسب، تأهل به خانواده، ازدواج و زندگی، تربیت فرزندان، عشق به اهل بیت، مواضع به حق رهبری رو کاملا توضیح بده، وحدت اجتماعی رو کاملا حفظ کنه، در برابر دو قطبی شدن جامعه کاملا هوشیار باشه، در برابر عوامل نفوذی کاملا هوشیار باشه. امام جمعه مسئولیت بسیار خطیری داره، در حقیقت نقش رهبری رو در سطح هر استانی باید به نحو احسن ایفا بکنه.
فرمودید بین عرایضتون و بین بیانات ارزشمندتون به این نکته اشاره کردین که گاهی نفوذی ها، گاهی بعضی هایی که خواسته یا ناخواسته به دو قطبی شدن جامعه میخوان دامن بزنن، چقدر امام جمعه میتونه مخالف اینها و در مسیر وحدت آفرینی تاثیرگذار باشه، چقدر میتونه به این شکل گرفتن وحدت کمک بکنه؟
خیلی امام جمعه میتونه کمک کنه، هم در سطح ملی، هم در سطح استانی، هم در سطح شهرستان و منطقه. یک، کسانی که به این مسائل دامن بزنه، افشاگری کنه، درست، روشنگری کنه، البته حکیمانه، نه اینکه خودش یه اختلاف ایجاد کنه.
همینطوره،
تفرقه نباید ایجاد بشه. اونجایی که لازمه به مسئولین زیر آب تذکر داده بشه، به استانداری، به فرمونداری، به دیگران تذکرهای لازم رو بده، به دستگاه زیر آب تذکرات لازم رو بده، پیگیری کنه. امام جمعه یه موقعیت خاصی داره دیگه، البته دولت هم باید احترام بکنه، مجلس هم باید احترام بکنن، نهادهای زیر ربط هم باید احترام بکنن، همه نماینده ولی فقیه در هر استانی در حقیقت حرف ایشون رو داره میزنه. موقعیت خاصی نداره نماینده ولی فقیه، ما که بحث شخصی نداریم، ما بحث نظام و اسلام و ولایت و رهبری رو داریم. با همه وجود ذوب انشاءالله در اسلام و قرآن و ولایت و رهبری هستیم دیگه، ما داریم دینمون رو ادا میکنیم اینجا در پیشگاه خدا، با جوابگو باشه بر کیفیت. امیدوارم خدا توفیق بده بتونیم هممون دینمون به اسلام و کشور و میهن و امام و رهبری ادا بکنیم، به شهدا ادا بکنیم. کار سنگینیست دیگه، امامت جمعه کار سنگینیست، رسالت سنگینیه و عبد خدا کمک میکنه، ما ممنونیم.
خدا شلو بشان سلامتی بده. جناب استاد دوری نجف آبادی، گاهی وقتا معضلاتی به بزرگی فتنه 88 ممکنه که تو کشور رخ داده باشه که ما داریم در تاریخ انقلاب اسلامی اتفاقات مهمی که از این دست بوده، چقدر امام جمعه میتونه راهبری بکنه مردم رو به سمت در حقیقت اهداف درست و تصمیمات درست و همون حفظ وحدت؟
بله، در رابطه با مثل فتنه 88 من خدمت شما عرض کنم که فتنه 88 عمده تو تهران بود.
بله،
در استانها اینا اونقدر موفق نبودند که 8 ماه 10 ماه کشور رو دچار تنش بکنن.
درست،
فقط تهران بود که اینا بیشتر متاسفانه با شبنامه نویسی، اعلامیه دادن و غیره و غیره تونستن یه مقداری تحرکاتی ایجاد بکنن. بنابراین فتنه 88 رو نباید یه فتنه فراگیری کل کشور به حساب بیاریم.
درست،
مردم خودشون رأی داده بودن، حالا به هر شخصی، و اون رأی آورده بود در این تقلب انتخابات، این اصلا توجیهی
نداشت.
بنده هم که بعد یه هیئت 5 نفره شدیم از شورای نگهبان و رسیدگی به صندوق ها، آقای حداد عادل بود، آقای کی بود، آقای ابو ترابی بود، بنده بودم، داستان کلم بودم، بنده بررسی کردیم و تخلف نبود. یعنی صندوقی که آرایی که به صندوق ریخته شده هم طور خونده شده بود.
درست،
حالا این مردم دادن رأی دادن، خب دادن، به بنده ندادن، خب ندادن. 10 میلیون هم تفاوت رأی بود.
بله،
این توجیه نداشت که ما بیایم کسانی که وارد این بازی شدن باید به قواعد بازی پایبند باشن. اما استان مرکزی الحمدلله شاهد تفاهم و همدلی خوبی بودیم و هستیم بین ما و مسئولین استان، نهادهای نظامی، انتظامی، سپاه، بسیج، ارتش، ناجا، اطلاعات، دستگاه قضایی، رابطه بسیار حسنه‌ای هست.
الحمدلله.
خب این اولین مسئله. با مردم هم همینطور، نوع مردم هم نسبت به ما محبت دارن، لطف دارن. بچه مردم آگاه‌تر باشن و خدمات ما مسئولیت دولت خیلی بالاست. یعنی دولت و دولت مردا باید خدماتشون به مناطق محروم، مناطق حاشیه‌ای، مناطق چالشی واقعا جدی‌تر باشه. اشتغال مسئله جدی، خانواده مسئله جدی، ازدواج مسئله جدی، زاد و ولد مسئله جدی، طلاق از بیماری‌های خطرناک، آفت‌های بزرگ اجتماعی ماست، مشروبات الکلی، مواد مخدر، اینا چالش‌های بزرگ اجتماعی ماست. حالا اخیراً یه معاونت اجتماعی تو وزارت کشور درست شده. امیدوارم فقط اسم نباشد، فقط لفظ نباشد، ادعا نباشد، فقط کاغذ نباشد، آمار نباشد، بلکه واقعا به مسائل اجتماعی جامعه توجه ویژه بشه.
ما در بیت از آیت الله دره نجف آبادی هستیم. خدا به شما سلامتی بده. افتخار میکنیم به اینکه امروز در برنامه میعاد خدمت نماینده محترم ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه محترم عراق هستیم. فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان و همچنان در کنار شما عزیزان خواهیم بود.
چشمه ها در زمزمه، رودها در شست و شو، موجها در هم همه، جویها در جست و جو، باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع، شاخه ها گل می کنن لحظه سبز دعا، دست ها پل می زنن بین دل ها و خدا، دست ها پل می زنن بین دل ها و خدا.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما شنوندگان عزیز. روز جمعه روز دلبستگی، همبستگی و وحدت مسلمین هست. شرکت در نماز جمعه از تأکیدات بزرگان دین هست و همچنین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری. انشالله که همه ما بتونیم این توفیق رو داشته باشیم. نماز جمعه چقدر مهمه توی مسیر زندگی ما و فکر میکنید که برگزار کنندگان و خود مردم باید چه چیزهای بیشتری رو مورد توجه قرار بدن تا جذابیت این مراسم معنوی خیلی بیشتر باشه؟
نماز جمعه آیین وحدت بخش همه هفتگی مسلمان ها هستش که انقدر مهم هستش که همونطوری که حج در وحدت مسلمین تأثیر زیادی داره، این هم به عنوان حج معرفی شده، نقش کلیدی در وحدت مسلمین داره. خب میدونید که وحدت چقدر میتونه در پیشبرد اهداف بلند اسلامی مؤثر باشه. خب همه هفته این اتحاد، این اجتماع سبب میشه که انسان بتواند از فضای پیش آمده حد اکثر استفاده رو برای پیشبرد اهداف اسلام بکنه. برای جذابیت هاش خب طبیعتا آنچه که نیاز هاست، یعنی اگر انسان بتونه نیاز سنجی بکنه و در نماز جمعه اون نیازها رو پاسخگو باشه، به ویژه اگر بتونه پاسخگوی عملی باشه، طبیعتا جذابیت داره. به عنوان مثال خب مشکل مردم به ویژه جوانا یه بخششون ازدواجه و خیلی هم مسئله مهمیه، امر مقدسه. این امر مقدس اگر نشود در مثل نماز جمعه خطبای محترم نماز جمعه مطرح کنن، اگه اینجا مطرح نکنن، اگه اینجا مشاوره هایی مسائلی رو حل نکنن، کجا حل بکنن؟ خب اینجا میشه یک ستادهایی، یک کارهایی که حالا خود عزیزان دستن در کار مسئول حتما بهتر میدونن کاربردی چی کار بکنن. خب اونجا طرحهایی بدن، برنامه‌هایی بدن. عزیزانی که نماز جمعه میان، جوانایی که اهل نماز جمعه هستن، مشکلات مثلا ازدواجشون قدری برطرف بشه، حداقل تلاش بشود که پاسخ داده بشه، یه جذابیت فوق‌العاده‌ای داره که با هیچ مجلس دیگه، با هیچ چیز دیگه قابل مقایسه نیست. این که مثلا یه جاهایی اجتماعی میگیرن، خب الحمدلله مراسم
اونا خوب هست، منتها خب اینها در سطح گسترده تری و در واقع حالا بالاخره چون نماز جمعه هم در واقع تحت ولایت ولی امر مسلمین هست، در واقع خیلی هم مهمتر خواهد بود و هم پربرکت‌تر.
مقدس، دینی، نگاه دینی بهشه و همه رو اگر مثلا من یه نمونه دارم عرض میکنم و الا مسائل دیگه هم هست، اگه مثلا ازدواجشون در این نمازجمعه قدری حل بشه، مشاوره ای نمیدونم تشکیل خانواده، اینا با یه نگاه ایمانی و دینی زندگیشون رو تشکیل بدن، قطعا تو نسلشون اثر داره.
به استجابت جان میروم برای دعا، دوباره کرده همه ای عاشقان هوای دعا. خدا 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 نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر، نه من دعا کنم ای دوست در هوای